عزیز افندی عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ماره استظهار از حدیث محمد ابن قیس روی کلمه من تأکید شد، به این که حضرت فرمودن که و ان لم تروا الهلال الا من وسط النهار او آخر رهو، که برخورد میکردم اینایی که اعراب گذاری کردن نوعا من آخریهی، که من نمیدونم آخریهی، من الانم بزنم آخره و اولا میاد تا من آخریهی، اینجوری که من بزنم میاد کلمه من سر آخریهی جوده نمیاد، که لم تروا الهلاله الا من وسط النهار، اینو بردارید الا من آخر النهار، من آخر النهار همون من وسطی او آخر رهو، که اینجور به ذهن میاد. حالا تو این استظهار اینجا چیزای جلسه قبل مطرح شد، مثلا من ظرفیه که مغنی هم نگاه کردم ابن هشام 15 وجه برای من میگه، من 15 وجه. اولش یه حرف خوب میزنه همون ابتدای کار، میگه که بعضی ها گفتن که همه این 15 وجه و بیشترش برای یکیه، اونم همون ابتدا حرف خوب درست. جلوتر هم صحبت شده مفصل تو مباحث لغت. حالا مرحوم آقای مصطفی در التحقیق فی کلمات القرآن فرمودن که من یه معنا داره، اونم اخراج شیء من شیء. خب حالا ایشون اینجوری برگردوندن، گمان من اینه که همون برعکسه، اصل معنا ابتداء، اخراج شیء من شیء هم یه جور خودش ابتداء، اون چیزی که از چیزی خارج میشه یه ابتدایی داره، اون مصدره مخرجشه، نه اینکه اصل معنا اخراج شیء من شیء باشه. حالا این باید بیشتر روش تأمل بشه. الله یال من، من خیالم میرسه معنا ابتداء است و شایدم ارجح در معناش نسبت به میم و نون ابتدای باشه که شروعش از بالاست به سوی پایین، ولو استعمالات رایج بعدن حالا میگیم من البصره الى الکوفه اینا، ولی اصل اون معنای حروفش چه بسا حالا که از بالا به پایین، مثل قطره آبی که از ابر میاد به دریا به اقیانوسی که زیرش وصل میشه. من نون و میم با اسم گذاری هاشم همه رو حساب و حکمت الهی از این نامگذاری ها تو بزره وایتم قبلا عرض کرده بودم ریشه های وحیانی داره، اینجور نیست که همتون شما به نون خوب بود بگید نین، به میم بگید موم، نه میم میم است نون نون است، اینجوری نیست که حالا ادهی چیزای تاریخ بحث میکنم به اون زبون های فنیقی و قبلش اینام برمیرسن، اونا هم خودش اصل داره. علایه حال ما حروف مقطعه قرآن را میخونیم همین جوری که نمیخونیم نون میم، ملک وحی اینا را آورده، حضرت اینجوری برای ما خوندن. اسماء حروف شوخی نیست، خود تسمیه مهمه. علایه حال، حالا شاید من اینجور باشه، حالا ما دنبانه محتملاتی که تو ذهن شریفتون بیاد، من گمانم بر همون ابتداست، الا مقابلش، من الا همینی که تو ذهن ما، الا خیلی خوبه که منتها الیهه، اما منتها الیهی که شاید برعکس منه، یعنی از پایین میره بالا. من نمیدونم اینا دیگه، حالا تا کامل نشده باشه، قبل اینو عرض کردم فن لغت، فقه لغه، حروف اصواتشون تا کامل نشده باشه هرچی بگیم بافتنیه، ذوقیاته. بله اون دیگه وقت گرفتن شما هست. بله علاوه ای حال این احتمال هست که میم و نون معنایی دارن که یه چیزی حرکتی درش پدید میاد که بازگشتش به خودشه، میم با یک حرکت به میم باز برمیگرد، نون با یک حرکت به خودش برمیگرد، این یه چیزی توش. ولذا کلمه نون به معنای مرکب به کار میره. نون به معنای ماهی که هست اونجا منظور نی، نون به معنای حبر مرکب. نون و القلم و ما یسترون، اونجا میبینی چقدر مناسبت داره، نون قلم و نوشتن. اونجا نون بعضی ها گفتن ماهی، مانی نداره، قرآنه، هزار معنا خدای متعال میتونه از نون اراده بکنن. و ونون اذ ذهب ما، اونم مانعی نداره، اما سیاق عبارت هم خودش یه وجهی را میرسونه که نون. میم هم همینطوره، میم مثلا با این آقای حسن جبل تو المعجم الاشتقاقی المعسل چکار کرده؟ اینا را بررسی کرده، میگه با زحمات من صوت هر حرفی را با اینها بیان کرده. ایشون میم را حال نیاوردم که میم را یه جوری معنا میکنه، نونم را همینطور دوتا معنا برش ذکر میکنه. یه کمی دیدم با اینی که من تو ذهنم تفاوت میکنه. علاوه یه حال میگم تا اینا کامل نشه اینا بافتنی و ذوقی میشه. البته خیلی هزار تا بافتنی رو رو هم میذارن، توی هزار تا دو تا سه تا واقعش در بیاد که این بافتنی درست باشه، که عرض کردم و هم بحث ما مخالف بود با این اینجور حرفا و اشتخاق کرده. ما مباحثه داشتیم، تفسیر مباحثه میگم دو به دو، من هم اینا هرچی به ذهنم میومد تو مباحثه میگفتم دیگه، ایشون هم لبخند میزد، من قبول نداشت. گاهی اون قدر مناسب در میومد که ایشون دیگه میگفت که بافتنی، اما بافتنی قشنگیه. بله، حالا گاهی بافتنی یا قشنگ میشه که آدم میبینه که این دیگه نه، دیگه نمیشه اسمش رو گذاشت بافتنی. اومن الباطن، نون را. بله بله، خلاص. حالا ببخشیدم، منظور من گمانم اینه که من اصل معناش یه معنا بیشتر نی، اونه هم ابتدا شروع از چیزی. بنابراین حالا اون یه نکته، اما برای ظرفیت بیاد اذا نودی لصلاته من یوم الجمعه که فرمودن، نقل فرمودن از همون تو خود مغنی هم بود. حالا دو تا مثال تو مغنی آورده، یکیشا که خودش جواب داده که چیه، ماذا خلقو ارونی ماذا خلقو من الارض، ای ماذا خلقو فل ارض، به نظرم خودم نشان جواب داده. من یوم الجمعه رو جواب نداده، و حالا که سالها قبل از ابن هشام خود زمخشری در کشاف من را من بیان جنس میگره برای ازا، ازا میگه ظرفه، میگه اذا نودیه لصلاه، اذا اون اذا چی؟ من یوم الجمعه، اون زمان، اون اذا از سنخ من بیان میگیره زمخشری، یعنی ظرفیه نمیگیره. اینایی که فی گرفتن گفتن اذا نودیه لصلاه من یوم الجمعه، یعنی اذا نودیه لصلاه فی یوم الجمعه، اینا متعلق به نودیه گرفتن، نودیه فی یوم الجمعه. و حالا که خیال میکنی طبع عرب در وقتی میخواد القاء کلام بکنه نمیگه اذا نودی للصلاه فی یوم الجمعه را، بگه اذا نودی للصلاه می یوم الجمعه. طبع عرب میگه که اذا نودی، وقتی ظرفیت میخواد اذا نودی للصلاه یوم الجمعه. شما ببینید این راست ترین راحت ترین جمله گفته میشه، اذا نودی للصلاه یوم الجمعه فسعوا. این میخوام عرض کنم که یوم ظاهرش اینی که بخوره به نودیه، اگه دقیقا میخواست به نودیه بخوره یوم کافی بود، خیلی خوب صاف، اذا نودیه یوم الجمعه، ظرف زمان برای نودیه. پس این که در آیه شریف کلمه من میاد یه لطافت های بیشتری منظورشه. من بیان جنس هم آخه چه بیانیه که زمخشری میگه؟ دو تا احتمال اینجا هست، من که به معنای ابتدا بگیریم یا به صلات باشه یا به نودیه، اما نه نودیه بنا ظرف، همون من ابتدایی که یکی از موارد خود ابتدا نشویه است. من نشویه از یه جای شروع میکنه، میگه انتشاء از اونه، انتشاء. اینم لصلات من یوم الجمعه، این صلاتیه که اصل تشریعی صلات برای اجتماع مردم در روز جمعه است. یا نودیه من یوم الجمعه، که این ندا برای صلات یوم الجمعه، این ندا خاص روز جمعه است. روز جمعه یه مصالحی حکمی توشه که اینا میطلبه، من یوم الجمعه. حالا الله ای حال کلمه من ظرفی بودنش خیلی مسلم نیست، اینم تازه تو اینجا که به چی بخوره؟ به وسط بخوره. حالا در این حال استظهار دیگه مباحثه طلبی که اونی که من بزنم میاد، این من را باید روش تأکید بیشتری بکنیم که این من برگرده به قرینه او آخره او با اون نحوی که عرض کردم به چی؟ به زوال برگرده. و اما احتمال دیگری که نقل فرمودن که تو اون فایل که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه از این روایت ابن قیس استفاده کردن، اصلا چی را؟ این که فئن توی نسخه داره، فئن لم ترو، و این اساسا ربطی به چی نداره؟ ما نهنفی ربطی داره مطلب خودشون که فئن لم ترو الهلال، که نمیدونم ملاحظه کردید یا نه. اینم من خلاصش رو عرض کنم. ببینید مرحوم شیخ در تهذیب و در استبصار هر کدوم دو بار این حدیث آوردن. در تهذیب در یه باب شاید 41 اونجا فرمودن که اصل باب علامت اول شهر رمضان و آخریهی و دلیل دخولیهی. خب روایت را شروع میکنن آوردن برای رد عدد و اثبات رؤیت. روایت 12 اینه که با مشیخ از کی؟ از حسین ابن سعید نقل میکنن، انهو ان یوسف ابن عقیل ان محمد ابن قیس ان ابی جعفر علیه السلام. اونجا واو است و ان لم ترو الهلال الا من وسط النهار او شهد علیه عدل من المسلمین. تو روایت اول این. حالا بلو نسخه تهذیب و این بعضی نسخه خطی هر دو تاش فین که آوردن عکساش رو زحمت کشیدن. حالا اینجا فعلا تو نسخه مطبوعی که تو نرم افزار اینجوریه، اولی حدیث 12 تو همین باب 41 تو همین باب میرن تا حدیث 60 بالای 60 وارد مباحث رؤیت هلال قبل از زوال که شدن. و اما الخبر الذي رواه، که دو تا روایتی بود که میگن فهادان الخبران، یعنی فقط ایشون دو تا خبر دارن که دال بر چیه؟ دال بر اجزاء رؤیت هلال قبل از زوال. مرحومش اونا تعویل میکنن که بحثش رو قبلا خوندیم عبارت ایشونا. آخر کار میگن که والذی یدل على انه متى تجرد عن شهادت شهود لا یجب المسیر الی ولو و این رؤیه قبل از زوال ما رواه. درست شد؟ یعنی تعیین این ما رواه و سه تا حدیث بعدش میارن. درست شد؟ این سه تا حدیث بعدش، اولش که روشنه میفرمان که اذا بله انه اذا ان کان تامن رؤیا قبل از زوال، روایت اوله. روایت دوم روایت ماست که میبینید در حدیث 12 آورده بودن، الانم در حدیث شماره چند 63 باز میاره اما با طریق دیگری. انه عن الحسن، این نسخه مطبوع. انه یعنی کی؟ یعنی ان علی ابن حاتم، دیگه اون سند مشیخه خودشون نیست. اینجا ان الحسن که حسین منظوره، حسین ابن سعید منظوره. ان الحسن ابن علی پسر ابن مهزیار، ان ابیه علی ابن مهزیار. ان الحسن که منظور نه اون ان الحسن دوم حسین ابن سعید منظوره. ان الحسن که یعنی حسین ابن سعید، حسن اولا ببخشید همون انهو یعنی ان علی ابن حاتم، ان الحسن ابن علی یعنی حسن ابن علی ابن مهزیار، ان ابیه علی ابن، ان الحسن اون حسن دوم منظور حسین ابن سعیده. خب چی؟ حالا نگاه کنید. ان یوسف ابن اخیل، ان محمد ابن قیس، ان ابی جعفر علیه السلام قال قال امیر المؤمنین صلوات الله علیه اذا رأیتم الهلال فافطروا و اشهدوا علیه عدولا من المسلمین فا ان لم تروا الهلال. چون شیخ برای مقصود خودشون سه تا روایت ردیف کردن که اعتباری برای رؤیت هلال در نهار قائل نیست، از اینجا معلوم شده است که ایشون میخوان چرا بگیرن وسط را، همون وسط مستظهر ما بگیرن ولی تأیید بیارن برای حرف خودشون که قبل از زوال تنهایی مجزی نیست، باید حتما شهادت شهود برش اضافه بشه. خب اولا اینکه این نسخه اشهدو علیه عدولن تو این نسخه مطبوعه، تو نسخه های خطی دیگه تفاوت داره، اینجوری نیست، اختلاف نسخه حسابیه تو تهذیب. تو استبصارم اشهدو علیه عدولن نداره ولو فارا داره، فعین تو هر دو جایی که در استبصار آوردن فعین. حالا اونی که من میخوام عرض کنم اشهدو علیه عدولن یعنی چی؟ یعنی اگر دیدید افترو، درست شد؟ و اشهدو علیه عدولن، خودتون دیدید کافی نیست، باید عده زیادی در بلد ببینند، دوتا شاهد کافی نیست. آن شیخ اینجوری من اشهدو علیه عدولن اذا رأیتم، ببینید اذا رأیتم الهلال فافترو، اما نه افترو یعنی یکی و دوتا، اشهدو علیه عدولن. بعد چی؟ فإن لم تروا، اگه این اشهدو شد، حالا اگر ندیدید به صورت این جمعیت زیاد فردا شد با این غیر اشهدو هم کافی. این استظهاریه که اصلا با ظاهر عبارت جور در نمیاد، حالا علاوه اینکه نسخه چقدر مختلفه. چیزی که من میخوام عرض کنم اینه، بله رو سبکی که مختار شیخ هست عرض میکنم، بله تو نسخه تهذیب هم معلوم نیست شیخ اشهدو آورده باشه، چون همین نسخه تا همین جا اشهدو فارقی هم گفتن، نسخه خطی هم که عکسش گذاشتن هست اونجا داره تشهد علیه بای. حالا فعلا رو نسخه اشهدو یعنی چی؟ فافترو و اشهدو، یعنی صرف رؤیت ولو به شهادت دوتا عادل باشه یه عادل باشه کافی نیست، باید عدولی از مسلمین را بر این صدا بزنید بیا همه ببینن، 50-50 بشه، 50 بشه همه ببینن، اون دفعه افته رو. ولی خب با بعدش با توضیحاتی که الان عرض میکنم و نسخه های دیگه جور نیست. ببینید ولو منظور شیخم در این نقلی که از کیه؟ از ابن مهزیاره، از علی ابن حاتمه که نقلش فرق داره با اون یکی نقل، حتی اگر اینجوری هم باشه باز شاهدی برای شیخ برای استظهار ایشون و سایر چیزاش هم نخواهد. با اون اینه که اگر حضرت میخواستن اینا بگن باید این شرطیه سر شهده در بیاد، اشهدو که اصلا با بعدش جور در نمیاد، میگه اشهاد کردید فإن لم ترو، فإن لم ترو الا من، یعنی چی؟ اگر اشهاد کردید که همه دیدید، فإن فای تفری بر اشهدو جور در نمیاد. با نسخه های تهذیب که باشه تشهد علیه بینتون یا یشهد علیه عدلون یا شهد علیه عدلون، اینجور نسخه ها اگر باشه خب این نسخه ها این بسر شهده در بیاد. چرا؟ اگه بخواد فارا اینجوری کش منظور شیخ معنا کن، یعنی با اینجور باشه اذا رأیتم الهلال فافترو و این شهد علیه عدلون من المسلمین یا بینت عدل من المسلمین فإن لم تروا الهلال الا من بسط النهار موکزا، یعنی اگر شهادت بینه بود باز افطار نکنید. حالا اگر از بعد زوال فردا دیدید این بینه فایده نداشته، درست شد؟ اما اگر قبلش دیدید چرا؟ دو چیز به هم زمینه شده، یه رؤیت قبل از زوال، یه بینه تا عدل. پس به هیچ وجه نمیشه با واو یا با او چی بشه؟ به نفع شیخ تمام بشه، استظهار سر نمیرسه. ولو بله اذا رأيتم الهلال
او اذا شهد عليه عدل من المسلمين او اذا شهد عليه عدل من المسلمين فإن لم تروا الهلال من المسلمين او
نه، اذا اینجا اگه میخواست اذا باید بیاد، او عطف بر اذا نمیتونه باشه که اذا خودش تکرار بشه، ملاحظه میکنید این او ظاهرش هم واوش اینا عطف به خودشه. حالا جالب تر فهم مرحوم صدوقه، مرحوم صدوق همین روایت هم در فقیه آوردن به عنوان روایت، هم در مقنع آوردن به عنوان فتوا. در فقیه عبارت شو اینه، فهمدن فی روایت محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال قال امیر المؤمنین صلوات الله علیه اذا رأیتم الهلال فافترو او شهد علیه عدل من المسلمین و ان لم تروا الهلال، عبارت صاف به فروزی کرد. در المقنع عبارتشو خودشون تغییر دادن، فرمودن و اذا رأیت الهلال من وسط النهار او آخره فأتم الصيام الى الليل، درست شد؟ و اذا رأیت الهلال یعنی چی؟ یعنی اون قسمت اول رو اصلا برداشتن به عنوان یک بخش مستقل، تو روایت محمد بن قیس برداشت ایشون این بوده، مرحوم صدوق در مقنع قبلش اصلا برداشتن خودش را به عنوان یک فر، اذا رأیت الهلال من وسط النهار فأتم و این غم علیک فعد ثلاثین، یعنی دنبالش آوردن اما قسمت اول کاملا برداشتن. معلوم میشه در فهم مرحوم صدوق فا نبوده، اصلا ایشون فهمشون از اون جمله شرطیه و فرمایشات مرحوم شیخ نبوده. خیلی این حالا علی ای حال نسخه تهذیب با این اختلافاتی که داره نمیتونه یک وجه روشنی به ما ارائه بده در چی در میمونه محل اشتراک همه نسخ با هم دیگه و این روایت. اینی که من به ذهنم میاد اگر من وسط نهار را به زوال بزنیم، درست شد؟ آخر او هم با اون توضیح که عرض کردم برای دفع اینه که اینجا دیگه وسط قبل زوال را نمیگیره، من وسط او آخره، یعنی از وسط به آخر، نه از وسط ولوی مقداری به جلو، درست شد؟ اگر اینجور بگیریم استثاره از حدیث چی میشه؟ یعنی روایت عبید و روایت حمادم همین مطلب داره میگه، یعنی مطلب یکیه با دو تا عبارت آمده. اونجا امام صادق سلام الله علیه صریحا فرمودن اذا رؤی قبل از زوال این رؤی بعد از زوال، درست شد؟ همون مطلب اینجا با این که الا من وسط النهار اگر شد او آخره فاتمه، مفهومش میشه که قبلش بود نه. خب وقتی مطلب با همدیگه هست، به عبارت دیگه اگه ما بودیم و حدیث محمد ابن قیس این محتملات بود سرگردونم می شدیم، اما وقتی تو خود روایات اهل البیت علیهم السلام همین مضمون روایت ابن قیس آمده به این بیان روشن واضح که این رؤیه قبل از زوال این رؤیه بعد از زوال، هر ناظری در این سه حدیث نگاه کنه، یعنی حدیث حماد، حدیث عبید و حدیث ابن قیس، اینا رو چی میبینه؟ اینا رو یه مطلب میبینه، یعنی بله ابن قیس استظهار سلولی، استظهار خود روایت فیاد نفسه، قطع اینا در از همه روایات دیگه مطالب بیرونی حرفا پیش میاد، اما وقتی من را اینجور بگیریم و اینطور جلو بریم، وقتی روایت کنار هم میذاریم ذهن عرف عام سراغ این میره که این ستاره باید یه مطلب میخواه بگیره. بله 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 همین رو هم نه خطا، اینم مضعف او اشهدو است به خاطر، و جالبش اینه که بله فا در استفسار هر دو تاش فا داره.
خب میخوام بگم که اگه شهده باشه یه نوع موجه‌تر نسبت به او اشهدو، شما وقتی میگید اذا رأیتم الهلال بعد او اشهدو علیک فان، این یه نمیشه سر اشهدو ان بیارید یا مثلا اذا بیارید که اگر شهادت بگیرید بر اون پس بود، اما اگر شهده باشه یعنی اذا رأیتم الهلال عقد رو، یا اینکه این نمیگه این یه موضوع که گفتیم تام، یا اینکه شهد علی بگن، یعنی یا اگر شهادت دادن بنده بعد بعد فعلا قرار بود هلال الا فلان مثلا عدم صیام داده، یه مقدار موجه میشه.
بله ولی این حرف خوبه، اما صحبت سر اینه که خود مرحوم شیخ که تو تهذیب اینا در اعداد تایید اون نظر خودشون آوردن، تو استفسار همین کارا نکردن، یعنی حتی من بزن اومد که نظرشون عوض شده بوده، یعنی اون استظهاری که تو تهذیب داشتن تو استفسار رو بعد از تهذیب نوشتن. در خود تهذیب اگه ملاحظه کنید همین این که اینا شاهد برون هم بیارن نیست، در استفسار اینجوریه، در استفسار دو جا آوردن، اول در باب و علامت اول یوم من شهر رمضان آوردن، همونی که اول بار تو تهذیب آورده بودن، اما تو استفسار باب جدید باز کردن، باب 34 اون 33 بوده، باب حکم الهلال اذا رؤی قبل الزوال.
غرض اینه که الان ببینیم شیخ طوسی چی گفته، یه غرض اینه استظهار بود.
بله.
بالاخره یکی از نکات استظهاری ممکنه که توی طرف اون نسخه یه همچین فضایی باشه، نه که کار بخواد تمام بشه. ولی اصل استظهار اونجا درسته، هرچند حالا بگیم شیخ
ببینید نکته جایی که تو استفسار قرار دادن مهمه. تو باب دوم که باب رؤیه قبل از زواله، شیخ حدیث رو کجا قرار دادن؟ چند تا شروع میکنن روایت آوردن، علی ابن حاتم درسته؟ همین روایت هم میارن، دو سه و اما میرن سر روایات حماد، روایت کافی و اون روایت عبید. اونا را که میگن، میگن این دوتا روایت با روایات سابقه مخالفه. یکی از روایات سابقه چی بوده؟ همین روایتی که الان شما فهم، علی ابن حاتم با این فعین. پس معلوم میشه که شیخ اساسا روایت علی ابن حاتم و فعین را دال گرفتن بر بیفایده بودن رویت قبل از زوال، نه فایده او با بینه. مقصودم روشنه که
بله
بله بله خودتون به اون اون بله اونم باز عرض ما هست. شما میگیم اذا رأیتم الهلال، من رو استفسار بخونم نسخه را، اذا رأیتم الهلال بله فافترو، اذا رأیتم الهلال فافترو او یشهد علیه عدل من المسلمین فإن لم تروا الهلال الا من وسط النهار او آخره فأتم الصيام الى الليل. اینجا فاء تفری باشه برای او یشهد، درسته؟ او یشهد علیه بینم داشت یا نداشت اینجا عدل؟ نه بله نسخه استفسار اولیش داره بینه او عدل من المسلمین، درست شد؟ اینجا او یشهد علیه عدل من المسلمین، او یشهد تام نیست مثل ازار ایتم. فإن فای تفصیل و ترتیب است برای تکمیل او یشهد. اینجا احتمالش هست. مرحوم شیخ هم چه بسا اول همین بوده که حالا چطور نسخه تهذیب و اشهدو تغییر کرده، کی تغییر داده، تو نسخه اصلی چی بوده، چند تا نسخه های خود تهذیب هم توافق تو این نداشتن.
بله
بله
مواردی که
بله ببینید استظهار اخلا در کلمات دو مقصد را میره جلو. یکی میخوام ببینن که واقع مطلب چیه، گاهی میخوان که همین اندازه در مقام کسب الحجه، تحصیل الحجه، بی هوا نرفته باشن، بی گدار به آب نزده باشن به اصطلاح من. خب تو چنین فضایی شما وقتی به یک نسخه مواجه میشید، یه وقتی اسم میخوام ببینید واقع مطلب چیه، اینجا شما باید تشابک شواهد عدیده با انواع روش ها متد هایی که اخلا دارن بناگذاری هایی در تحقیق واقع به کار بزنید. اصولی هم میگه اونجا دارید، اصولیست برای کشف، نه اصولیست برای کار در رفتن، برای رفع تحیر، برای اینکه فعلا کارمون رو زمین نمونه. ملاحظه میکنید؟ شما ببینید کسی که میره باستان شناسی میکنه اینجا نمیخواه الان کارش در بره. بله فعلا اگر یه کارمندی میخواد تحویل مدیر شرکت بده، خب اینجا با یه اصولی رفتار میکنه برای کارش رو تحویل بده، خب کارش در بره. اما یه وقتی این محققی میخواد بفهمه اینی که الان تو باستان بهش رسیده این چی بوده واقعش، اینجا اصول عملیه داره به معنا رفتارهای کشف واقع، نه رفتارهایی برای کار در بره فعلا دستمون رو دست نمونه. اینا و اینا خیلی ظریفه با این مقصد ها. ما هم در این مقامی که با این روایت برخورد میکنیم، اختلاف نسخه ها امثال اینها، گاهیست که طوری میشه که حجت از دست ما گرفته میشه، گاهیست نه. با اینکه اختلاف نسخه هست، ما نسبت به اعتماد خودمون میتونیم حجت کسب کنیم، یعنی بتونیم مقابل گوینده این سخن، کسی که این کتاب مطلب او را برای ما گفته، ما بگیم این سند ما، این حجت ما. اینجا ببینید، نمیخوام باز واقع مطلب، ما میخوام طوری باشیم که در مقام احتجاج کم نیاریم، بگیم ما بیگدر و آب نزدیم، درست رفتیم. حالا باید ببینیم تو این مقامات کدومش میزان.
مثلا حدود و تعذیرات هم شد، باز همین رفتار خود در معابانه رو پیش میدیدیم.
خب همونجا ببینید، نه مثلا قواعدی داریم اونجا، قاعده الحدود تدرع به شبهات، درست شد؟ اگر الان نسخه طوریست که با هم دیگه اختلاف داره و بعض نسخ اثبات حد میکنه، اونجا شما طبق قاعده که اونم خودش قاعده مهمیه چون اهمیت داره، شما اینجا صاحب کلام به شما اجازه نمیده بگید من که طبق این نسخه عمل کردم. میگن وقتی نسخه اختلاف داشت، شما طبق یکیش کسی را مثلا حد زدی، مجاز نبودی، الحدود تدرع به شبهات، نه فرق میکنه. ملاحظه کردنی، چرا میگن فقیه و افقه و امثال اینا؟ برای اینکه ذهن فقیه وقتی مشرف میشه بر یک فرعی، بر یک موضوعی، ده ها چیز را، صدها چیز را بلکه در نظر میگیره، برای اینکه چیکار کنه از اون فقاهت خود، برای اینکه بگه اینجا ما باید چه بگیم. همین جوری نیست که یه چیزایی را یک اصل و دو تا اصل باشه فایده ای نداره.
مثال میزنید برای این اصولی که تفاوت میکنن برای انتشاف
باشه یا
سفر کجیت باشه. بله. بیشتر ناظرم در بحث فرض فهمید که تولید علم دینی. بله. اونجا خودشون نشون میده دیگه که ما برای
کارآمدی مثلا یه سیستم تربیتی جامعه صرف بعضی موارد شاید کجیت نباشه، انسجام و کارکرد عینی رو دنبالش باشیم. بله. باید چه اصول انتشاف واقع و پی بگیریم. مثال که سلام هست، الان من حاضر نیست تو ذهنم، اگه شد بعد عرض میکنم. معمولا مباحثه ما عرض کردم هر چی به ذهن شریف شما میاد فرداش دوباره بگید، استفاده میکنیم. الان یال متکلم وحده بودن خیلی چیز ناجوریه، واسه خجالت برای من. ولی خب شما مثال آمد، دیگری آمد، منم ان شاء الله در ذهنم بود یادم باشه پی میگیرم. میگن دیگه
من مثالی که فرمودین باز کنم، شما کنیم ممکنه اون هم با این که در پی واقعه و محققه، اما اونم ممکنه این افتراقی داشته باشه که اون اصول عملیش باشه.
بله باشه. یعنی تو در خود باستان شناسی ما انگیزه ها و حیثیات مختلفی را در نظر داریم، یعنی تو همون فضا یه جایی ما میخوایم باقی را دست بیاریم، اما برای که کارمون در بره تحقیق متوقف نشدم، یه اصول عملیه یا اقلایی همون را اعمال میکنن برای اینکه رشتهشون، بحثشون، کارشون رو زمین نمونه، معلومه اینا و به تناسب حکم و موضوع میفهمن که الان غرض ما اینه که کار ما نمونه، یا غرض ما اینه که ببینیم باقی مطلب چی بوده. در هر فضایی حرف خودش را داره. خیلی خوب، و حالا برگردیم اون جلسه قبل، اون آخرین لحظه‌ای که داشتم عرض می‌کردم راجع به 128 ثانیه که فرموده بودن که رو محاسبه وقتی قرص خورشید این لبه مقدمش میرسه روی خط نصف نهار، تا اون وقتی که بیاد اون لبه مؤخرش کل قرص خورشید از خط نصف نهار رد بشه، میشه 128 ثانیه که جلسه قبل صحبت می‌کنیم. ببینید اونی که منظور منه و اینجا تکرار میکنم، من فرمایشات شما رو بگید که استفاده بکنیم. من بعضی فرمایشاتی که میگید هنوز احساس من اینه که اونی که مقصوده من هنو واضح نشده که من چی میخوام عرض کنم در تسرم زمان. همینی هم که شما الانم امروز نوشتید باز همینه به این مقدمات. ببینید اونی که عرض منه زمان متسرم یه ثبوتی داره، این که شاره چجوری اون موضوع ثبوتی خودش در نظر بگیره اختیار دست شاره، و همچنین حتی عرف عقلا هم وقتی سر کارشون با زمانه جور و ماجور میتونن در نظر بگیرن، اما به هر حال نمیتونن این تسرم را از زمان بگیرن، درست شد؟ خب فقط میمونه که چجور قرار بدن. خب حالا 128 ثانیه شاره میتونه بیا بگه 128 ثانیه نزد من اند الزوال، این قطعه زمانی اگه من بگم اند الزوال این 128 ثانیه، درست شد؟ ما اصلا مشکل نداریم. بعد از 128 ثانیه من اشاره میگم بعد از زوال، اینا اصلا مشکلی نیست. صحبت سر اینه که موضوع عند الله را حالا شاره چی میخواد قرار بده. عند الله دقت کنید، یعنی الان میخواد بگه نماز ظهر عند الزوال نماز ظهر بخون، درست شد؟ عند الزوال نماز ظهر بخون یعنی تو این فاصله وقتی وارد شد بخون، و بعدش یعنی بعد از زوال بخون. همه اینا ما اونی که عرض من اینه، یه موضوع داریم، یعنی که الان وقتی اون موضوع اومد یجوز لک این که نماز ظهر را شروع کنی، وجوب نماز اومد. اینا خوب دقت کنید. الان سوال من اینه، وقتی لبه پیشین شمس رسید رو نصف النهار یه ذره رد شد، شارع فی علم الله، فی علم الله، نه احتیاط کن، احتیاط اینو که مال ماه، ما صحبتمون سر خدای متعال و منشه این حکم، فی علم الله وقتی لبه خورشید رسید رو نصف النهار یکم رد شد، فی علم الله میشه نماز ظهر خوند یا نه؟ بله؟ از نظر اثبات میگید؟ باز دوباره مقصود اصلا همین فرمایش شما میگم مقصود من میره درست
ثبوتی، چون جهل دیگه، شارع خدا رو شما به عنوان جاهل در نظر بگیریم، اگه شارع اون شارع در نظر بگیریم
من میگم فی علم الله، شما میگن میدونیم، به جهل ما حواله،
فی علم الله نسبت به ما هو جاهل دیگه،
بله دیگه. خب خدای متعال فی علم الله وقتی که لبه شمس رسید به خط نصف النهار یکم رد شد، فی علم الله یجوز و بدء الصلاه؟
نه
نه
نمیگم. اگر
شما ببینید باز میگن نمیدونید یعنی چی، یعنی درست از مقصود من فاصله میگیرن. من توضیح بدم، باز صبر کنید شما. من که میگم فی علم الله یعنی داریم تمام شقوق ثبوتی رو بررسی میکنیم، فی علم الله، کار نداریم ما بدونیم و ندونیم. اگر و اگر یعنی محال است؟
نه محال،
تمام همین منظور منه. شما فی علم الله تعالی اگر جایز است که من میگم نمیدونیم، یاد دوباره ما، من از مقصود من نیست، از مقصود من فاصله میگیریم. فی علم الله تعالی لبه خورشید اومد یکم از نصف النهار رد شد، اگر فی علم الله تعالی بدء الصلاه شروع به نماز ظهر جایز باشه، درست شد؟ این محاله؟ نه. فی علم الله تعالی هنوز جایز نباشه، باید صبر کنید تا 4 ثانیه بره مثلا مرکز شمس برسه، اینم محاله؟ که فی علم الله اینه که وقتی لبه خورشید رسید من اجازه نمیدم نماز بخونی، نه، وقتی مرکز شمس رسید. و همچنین بگن نه وقتی مرکزم رسید من اجازه نمیدم، وقتی لبه آخر شمس رد شد حالا ببینید فی علم الله، درست شد؟ این سه صورت و صوره دیگه. الان هر کدوم از اینا باشه، فی علم الله یه موضوعی خدا متعال داره برای حکم خودش، این خدا میدونه که وقتی میگه حالا دیگه وجوب اومد کی است، درست شد؟ این مقصود این منه. حالا شما بیاد بگید که تو این 128 ثانیه وقتی شروع شد نافله میتونیم بخونیم، نماز واجب نمیتونیم بخونیم، نمیتونیم بخونیم برای احتیاط، دوباره شدیم ما، نه، فی علم الله. اگه فی علم الله باشه که خدای متعال بگه وقتی لبه ابتدای خورشید یا مرکز خورشید رسید روی نصف النهار، فی علم الله نافله رو میتونی بخونیم، اما نماز ظهر نه، فی علم الله. یعنی چی؟ یعنی شارع اگه اینجوری فرض کنه، یعنی شارع دو تا حکم داره با دو تا موضوع، یه استحباب نافله داره، موضوعش چیه؟ زوال به معنا وصول لبه شمس. یه وجوب نماز ظهر داره، موضوعش چیه؟ اینه که کل خورشید رد، اینا هم محال نیست، تمام ثبوت منظور من، درست شد؟ ببینید پس الان روشن شد حکم موضوع میخواد فی علم الله، چه وجوب چه استحباب. شما الان ارتکاز متشرع چیه؟ اینه که اون موضوع زوالی که هم استحباب نافله میاره هم وجوب نماز ظهر میاره، این دوتا نیست، ارتکاز همه ای ما اینه. اذا زالت الشمس دخل وقت الصلاه الا ان بین یدیها صبح، یعنی چی؟ یعنی اون زوالی که خدای متعال قرار داده برای هم وجوب نماز ظهر هم استحباب نافل، این دوتا موضوعی، ولی ثبوتا محالم نیست که شعار دوتا قرار بده. درست شد؟ حالا عرض من الان اینه، پس حکم، حکم دقیقا حکم استحباب با وجود دوتا موضوع داره که ربطی ما مشکلی نداریم، که صحب ما اصل صحبت ما سر چیه؟ سر حکم است که کیفی علم الله میاد. حالا سوال اینه، الان این حالت 128 ثانیه فی علم الله درست شد؟ کدوم ایناست؟ اگر لبه اول که اومد میگه نماز ظهر میتونید بخونید فی علم الله، درست شد؟ پس زوال شده، بقیهش دیگه لغو است.
زواله
تو میدونی، ما که مشکل نداریم. خب
بعد چون ام در زوال سبت میکنه، از همون لبه
خیلی خوب
ام در زوال سبت میکنه نماز میشه.
خب
اگر مثلا یه جای موضوع بود بعد از زوال بود،
خب
این لبه اول دیگه کافی نیست، باید اون لبه آخری بعد از زوال.
خیلی خوب، اینا همه شما قبول داریم. حالا الان رو فرضی که خود شما گفتی، اند از زوال نماز ظهر باید بخونیم یا بعد از زوال؟
اند
از زوال. خب پس این وقتی وارد شد دیگه موضوع ثبوتی اومد،
اما نه به موقع این لحظه، به موقع این مقطع.
مقطعی ما نداریم که شما لحظه اومد نمازم دارید میخونید، مقطعی نیچی؟
زوال میده، اسمان میده زوال لحظه باشه، درد میخونه مقطع ابتدای بازی که نفت بازی باشه.
ببینید لحظه که اومد شما حکم وجوب هم میگید آمد، دیگه چه کار دارید به بعدش برای نماز خوندن؟
بحث الان رو شما را به فهمش نید، نتش اینه که الان زوال یک حادثه تضاریه،
بله،
این محاضات، این خورشید،
بله، بله.
ما عرضم اینه که این که ثبوت حکم برای زوال تا میشه، این دلیلش نمیشه که زوال هم یه لحظه، یه رخداد باشه، میتونه یه مقطع باشه. همونجوری که هلال ممکنه که اصلا هلال هم چی باشه؟ شهادت ما باشه. همونجوری که تو قبله خداوند گفته جهت القبله را من موضوع قرار دادم، یعنی درسته میدونی کعبه اینجاست اما 20-10 درجه این مرتبه وایتای چون نیست. چرا؟ میگه من جهت القبله را موضوع قرار دادم، نه خود چیزا قبله را، خود کعبه، جهت القبله را موضوع قرار دادم. خداوند میتونه موضوعش وسیع تر قرار بده. عرضمون همش همین.
بله ببینید، موضوع را وسیع تر قرار بدن نمیتونه لحظه را که عوض کنه، که به عنوان شارع، یعنی وقتی لحظه ابتدا اومد خود شما دارید میگید، میگه نماز را میتونی بخونی فی علم الله، درست شد؟ خب بعد میگه کل این قطع زواله. خب بفرماید، این تسمیه یه قطع زمانیه، ولی لحظه که اومد نماز ظهر را میتونید بخونید. خب ما پس دیگه مشکل نداریم با هم دیگه، شما در تسمیه اصلا ما مشکل نداریم، برای اینکه حتی احکام براش بیاره، من عرض کردم که. ولی نکته سر اینه که وقتی اون لحظه بود حکم آمد، پس فعلیت حکم شرعی به چیه؟ به فعلیت موضوع ثبوتی اونه که یه لحظه بیشتر نیست، نه قطعه. اینا قبول داری؟ فعل. پس تو میگه میتونه نماز بخونه؟
اینم قبول کنیم
باز. پس چطور میگه نه؟ خود الان شما گفتید میتونه نماز بخونه.
موضوع ثبوت اصلا نداره. موضوع یه چیز دیگه، تصور.
یعنی اون لحظه ثبوت نداره، اون که میرسه مقابل.
نظرش اینه. میگه ثبوتی همین ستایی که شما فرمایید نیست. طرز دیگه ای هم داره. یعنی همون دعا رو کن. تو هم فی علم الله ممکنه فهم ما دقیق باشه. مثل بس رؤیت و بس جزء موضوع میگه. یعنی جزء موضوع ثبوتی فی علم الله. یعنی آقا وقتی تو دیدی خدا اون لحظه رو گذاشته، یعنی که خورشید کجاست اینا مثلا کار نداره. یعنی اینجوری لازمه آقا جهت قبله، اونی که قبله کجاست همون مرزش ثبوتانش یه دونه است، یه دست است، یه جاست. ولی اینی که تو کدوم طرف بخونی، خب برای تو وسیعه، اینی که برای تو وسیعه موضوع ثبوتیه.
یعنی مثلا وقتی میگن اذا زالت الشمس فتحت ابواب السماء، یعنی وقتی شما دیدی اون وقت فتحت.
اینجور
نه، فرق نداره، صحبت سر همینه که ما یک جایی چیزایی را رو حرف شارع میگذاریم، رو استظهارات غلط در کلاس، صحبت سر همینه.
بحث خبر از تکوینه، این یه بحث حکم شرعی و جهل قانون بود.
یعنی وقتی امام میگن اذا زالت شمس دخل وقت صلاتین، یعنی اذا زالت به توسط دیدن شما تازه، اونم من قبلش عرض کردم الان دیدتون وقت رفت، ما مشکلی نداریم در اینکه شارع با یک نظام خاصی رؤیت را جزء موضوع خودش قبلا عرض کردم، صحبت سر اینه که در زمان شارع وقتی قرار میده زمان ریختش طوریه که لحظه رو نمیتونه تغییر بده که در انشاء، درست شد؟ شما میگه لحظه‌ای که دیدید، خیلی خوب، دیدن شما باز لحظه است، لحظه قبل لحظه بعد، شما هر چه بگی اونی که مقصود تمام فرمایشاتی که دارید میبینم مقصود من هنوز نشده که شما اینا رو میگید، اگه اونی که مقصود منه به هم دیگه برسیم، ذهن هم دیگه تفاهم حاصل بشه، این اصلا این حرفای شما رد عرض من نیست، من هیچ کدوم از اینا که شما میگید من مشکلی ندارم درش.
خب شما این حرف شوقه مفهومیه نمیرسید، با مدیریت انتصال همه رو حلش بکنید، ولی این عرایض ما شوقه و
ببینید ببینید باز شما باز چیزی من عرض من اینه، اونجایی که جزء الموضوع زمانه، زمان را نمیتونید از تسرم بردارید، هزاری هر کار بکنید، قطعه بگیرید جور دیگه نامگذاری کنید، نمیتونید همین قطعه را تسرمش که بردارید که، درست شد؟
من میتونید شبه مفهومه یک کار کنید داخل شد،
شبه مفهومیه در مقام چیه؟ در مقام اعتباریات انشاء حکمه، نه در مقام دخالت یه موضوع ثبوتی جزء موضوع انشاء قرار داده، شبه مفهومی ایجاد نمی کنه. چرا؟ چون لحظه رو که نمیتونید شما بیارید تو مفهوم، لحظه یه چیز ثبوتی، این مقصود بازم صحبتش می کنیم انشاءالله، ببخشید. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین. سلام علیکم و رحمت الله.
اینکه میگن دلالت الفاظ در معانی ذاتیه، اصلا اونا همینو گفتن،
توی
الفاظ دیدم که بعضی قائلن که دلالت الفاظ ذاتیه، اینا از همین انشقاق بود، اینا از همین
انشقاق جواب سلام جوابی داده بودن در اصول فقه تو مفاتیح اصول جواب اون حرف
اونا از باب انشقاق کبیر منظورشون بوده،
مربوط به
قائلش، ولی قائلش که
قال از قدیم بود،
نه این که منظورشون کی بوده مرحوم مدفع، یعنی بعضو این بعض
ببینید، عباد بن سلیمان بود که صبحی ساله در دراسات فقه لغه اسمش آورده بود، ولی بعد از او بازم بوده اصلا در طول تاریخ فقه لغه این نظرات بود که دلالت الفاظ بر معانی دلالت ذاتی اینا نیست، رابطه بینه، همین از مغال تا تیکه میشید همین بود، میگفتن پس چرا ما که فارس هستیم عربی نیم، دلالت الفاظ بر معانی یک چیزه تا، اما رابطه ارتباط بین لفظ و معنا طبیعیه، به یه معنا ذاتیه، این نمیشه منکرش شد، مثل رابطه بین دود با دخان،
یعنی بر واقع بعد تقریر شد
دلالت دخان بر نار متفرده بر علم شماست، اگه توی غاری ابتدا بچه در بیاد دودا نمیفهمه آتشه چون نمیدونه، اما دلالت رابطه هست، رابطه بین الفاظ و معانی، ولی زه همون عباد شاید بود که یکی دیگه بود زغزاغ رو براش گفتن تو لغت بود، گفت من نمیدونم مال چه لغتی، اما هر چی میدونم چیز سفت محکمیه، اون کسی که میدونست گفت این حجر در لغت فلان به معنای سنگ به کار میبرن، گفت از خود حروف این کلمه وغا میفهمم که یه چیز سفت محکم، از غاز چی؟ از غاز، بله شرمه، بله من یادم رفته بود، حالا تو فقه لغه است، بله منظور این نظریه قدیمی و قابل دفاع خیلی حسابی، الان هم طرف داره حسابی داره، مرحوم
ناینی اینطوری داره، مثلا تو قواعد اصول اینطوری اصلا ازشون گفت، مرحوم مظفر برگردونده اینطوری معنی نکرده، ولی تو فواید الاصول معنی همین شکلی داره، میگن ارتباط قبل از
حتی واضح رایشو خدا میگیرن به
بله.
اینجوری که خیلی هم مناسبت داره با مبناشون، حسن جبل همین کارو میکنه تو همین المعجم، او هم میاد از اصوات با اون معنایی که کشف کرده به اینش رابطه برقرار میکنه، اصل جهت گیری خوبه اما تا سر برسه خیلی کار داره، چون یکی فرمودید